رادیو انقلاب
خب هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه خیابان انقلاب از این لحظه همراه باشید.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانند تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
ای ملت، ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
خیابان انقلاب.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به باز گشت زب نقره امید، به جوش آمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، مردم عزیز ایران، شنونده های همیشه همراه، سلام به شما، صبح شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید در پناه خدای یکتا و یگانه و مهربان باشید، ایام به کامتون باشه، لحظه هاتون پر از خیر و برکت. خیلی ممنونم که امروز هم اومدین سر قرار. رأس ساعت 10 صبح، اول خیابان انقلاب. امروز هم قرار مثل هر روز سری بزنیم به کوچه پس کوچه های خیابان انقلاب و بریم به مهمانی های مختلف و کلی گپ و حرف و صحبت و سخن راجع به انقلاب. الهی که هر جا هستین لحظه هاتون پر از خیر و برکت و نعمت باشه. امروز هم با خیابان انقلاب قرار مرور بکنیم تأثیرات انقلاب رو در کشور، در منطقه، دستاوردهای انقلاب رو و شاید حتی عمیق‌تر فکر بکنیم راجع به اهداف انقلاب. آروم آروم داریم آماده میشیم برای برپای یک جشن بزرگ به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. با یک انگیزه مضاعف وارد 42مین سال انقلاب بشیم و انشالله گام‌های بزرگ در مسیر رشد و توسعه کشور برداریم. به همت همه شما مردم ایران. قدم به قدم و گام به گام با شماییم در خیابان انقلاب.
گوشواره گیان نقره و بوشن اری دیشو بی آوان آزیز گیست و زبوشن اری زوفه چی من دور گیان خیات خوان اری گوش کسان بر گیان لطاف آوان اری دل گرمی دلیلو نازد دم گرم دام اری سوز سرماگه آزیز زمستان شکن اری وفص نوها گیان آدم ای و هار مزگانی با وان دیداری یارن بار وان جورم و خواه دلیل خوش بکیم ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم پروانه و دام بلان سیرن دشتو بی آوان چرا خانیین بزم دو سیل یا نیانیین بزم دو سیل یا نیانیین ولا ولا وی شنی و هارن کرده دلنا و نفاری دارن یه رنگی خسلت دیاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوشت و بوسن بانوه خادری کار خر بکی سرماه گیزمسان لدر در بکی سرماه گیزمسان لدر در بکی داری گوشواره گیان نقره و بوشن اری دیشتو بی آوان آزیز گشت و زبوشن اری زلف چی من دور گیان خیات خوان اری گوش کسان بر گیان لطاف آوان اری دل گرمی دلیلو نازد دم گرم دام اری سوز سرماگه آزیز زمستان شکن و فصل و ها جان آدم بی قرارن ای و ها مزگانی با وان دیداری یارن بار وان جورم و ها دلیل خوش بکیم ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم پروانه و دام گلان سیرن دشتو بی آوان چرا خانیین بزم دو سیل یا نیانیین بزم دو سیل یا نیانیین ولا ولا وی شنی و هارن کرده دلنا و نفاری دارن یه رنگی خسلت دیاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوشت و بوسن بانوه خادری کار خر بکی سرماه گیزمسان لدر در بکی سرماه گیزمسان لدر در بکی
ده و نه دقیقه به وقت ایران تهران. خیابان انقلاب رادیو گفتگو امروز هم قراره که لحظه به لحظه در کنار شما باشیم و قدم بزنیم در این خیابانی که پر از خاطره است، پر از حرف، پر از ناگفته هایی است که باید بهش پرداخت، باید راجبش حرف زد و بحث کرد، به اتفاق کسایی که درک کردن اون روزا رو، دیدن اون روزا رو و به راحتی میتونن یه قیاس بکنن شرایط رو پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. اگه موافق باشید بریم اولین کوچه خیابون انقلاب امروز، کوچه گفتگو.
کوچه گفتگو.
وارد کوچه گفتگو شدیم و بریم سراغ میزبان شایسته این کوچه، ببینیم که امروز برای ما چه دارند و چه خواهند گفت. جناب آقای حسین کاشانیپور عزیز، مدیر کل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل در کنار ماست و میزبان ما. آقای کاشانیپور سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و عزیزتون و همه ملت عزیز و بزرگوار فجرآفرین و فجرباور و فجریاور ایران عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای کاشانیپور، صحبت از انقلاب، صحبت از یک انقلابی است که چقدر خوبه اینو بازم تکرار کنیم، من روزهای قبلم گفتم ولی قشنگ جذاب شیرینه برام، از انقلابی که تا یکی دو سه سال پیش تبلیغات غربی ها مبنی بر این بود که انقلاب 40 سالگیش رو نخواهد دید. امسال ما داریم 41مین سال رو جشن میگیریم، اونم با چه شکوهی، با چه عظمتی که قطعا نهایتش رو و غایتش رو اول در 22 بهمن امسال خواهیم دید در سراسر کشور، چون یک نشانه ای رو در روز تشییع پیکر مطهر سردار قاسم سلیمانی دیدیم از این مردم عزیز و گرامی و بزرگ. 22 بهمن قطعا یک پرده از این نمایش زیبا رو خواهیم دید و نمایش باشکوه رو، و در دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی هم پرده دیگر که دیگه حجت رو تمام کنه. چی شد؟ اینا این همه تبلیغات کردن آقای کاشانیپور، این همه هزینه کردن، این همه وقت گذاشتن.
خب واقعا به نکته مهمیش که شما اشاره کردید من پیشینش رو محضرتون عرض بکنم. درسته در 40مین سال هم گفتن، قبل از 40مین سال، چون عدد 40 یک گیرایی داره، یک به اصطلاح برای خودش یک مغناطیسیه،
بله،
که توجه ها رو به خودش جلب میکنه، هم نشانه پختگیه، هم بلوغه، هم در واقع به 40 رسیدن خودش یعنی به یک جای بسیار اساسی رسیدن.
بله.
تو این ایام هم گفتن، ولی پیشینش اینه که از اول انقلاب اینا دارن میگن که این انقلاب ادامه پیدا نمی کنه. حالا شما مقتضای سنتون نیست، ما یادمونه از اول انقلاب، من 15 سالم بود انقلاب شد و در همون ایام تو متن انقلاب قرار گرفتم، حالا حتی از سال 56 و اینها ما یه جورایی توی مجموعه ورود پیدا کردیم، جلساتی و بحثایی و سن زیادی هم نداشتیم، ولی فضا یک فضایی بودش که توی قبل از پیروزی انقلاب خیلی راحت نمیشد فکر کرد که ما بتونیم به این پیروزی دست پیدا کنیم، مخصوصا وقتی یه خورده فاصله میگیریم از 22 بهمن 57، یعنی هرچی دورتر میشدیم که قبل از اون یه تلاش هایی بود و امید هم بود البته، ولی اینکه چجوری میخواد محقق بشه، وقتی یک اوج گرفت رفت جلو و مردم به صحنه آمدند، مردم اومدن نقش خودشون ایفا کردن، حضورهای چشمگیر شد، امیدها بیشتر رویانده شد،
اصلا شرایط عوض شد،
اصلا امید با حضوره. من میخوام به شما بگم این حضوری که شما الان اشاره میکنید همش امیده، همش مثبته، همش سازنده است، همش عشق‌آفرین و شورآفرینه.
همینطور
وقتی که ما نماز عید فطر رو با اون شکوه شهید مفتح برگزار کرد. در سراسر کشورم نمازهای عید فطر گزارشاتش عجیبه، مثلا 50,000 100,000 مردم شرکت میکنن در نمازهای عید فطر. تا میاد میرسه به تاسوعا و عاشورا، اون حضورهای میلیونی که ابراهامیان تو کتابش ایران بین دو انقلاب مطرح میکنه، میگه که تاسوعا و عاشورا کار رو تمام کرد، یعنی حضور مردم کار رو تمام کرد. مردم ایران گفتن که دیگه چی رو نمیخوان و چی رو میخواند. و در واقع تا منجر شد به پیروزی انقلاب، از پیروزی انقلاب که بسیار هم تلاش کردن که نشود و جهان سلطه مخصوصا در رأسش آمریکا، حتی جنرال هایزر رو فرستاد با پیشینه‌ای که داشت، با ارتباطاتی که با ارتشیای کشور ما داشت و فکر میکردن میتونه سازماندهی بکنه و مانع پیروزی انقلاب بشه، یک حرکت کودتایی انجام بده. ما میبینیم که اون موقع هم که موفق نمیشن و بعد انقلاب پیروز میشه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون رهبری پیامبرگونش، مردم با اون عشق، با اون فهم، با اون شعور انقلابی تو صحنه میمانن. بله. حکومت نظامی رو میشکنن، انقلاب پیروز میشه. از همون روزای اول اومدن گفتن مثلا 3 ماه دیگه تموم کار، 2 ماه دیگه. کودتاهایی که طراحی میشد، تجزیه طلبی هایی که میشد، جریان کردستانی که راه انداختن و خلق عرب، خلق ترکمن، خلق مسلمان و امثالهم، این خلق هایی که خلق کردند به خاطر اینکه انقلاب اسلامی رو از پا در بیارند، ما میبینیم که از همون اول این وعده ها رو دادن و هیچ کدوم
محقق
نشد. همیشه سرشون به سنگ خورد تا اینکه رسید به 40 سالگی که شما اشاره کردید. من بعد ندونستم یه اشاره‌ای بکنم به اون پیشینه این وعده ها که جناب علی و دوستان دیگه مستحضر باشن، این اولین بارشون نبود. همیشه وعده میدادن 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 4 ماه دیگه.
به این جهت خوبه این پیشینه رو شنیدن که بدونیم الانم نباید روی وعده های اینا خیلی حسابی بکنیم. اینا اثبات کردن تو مراحل مختلف، نه یک بار، نه دو بار، نه یک سال، نه 2 سال، 40 سال، 42 ساله که دارن وعده های مختلف میدن اما هیچ کدومشون به تحقق، حتی به سمت تحقق یک گام بر نداشته، چه برسه به این که برسه و نزدیک بشه.
ذات وعده ها فرق میکنه. ببینید، ما وعده صادق وعده الهیه.
بله.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از 42 شروع کرده انقلاب رو، از 41 شروع کرده انقلاب رو، معتقد و باورمند به قاعده معیت بود.
بله.
معیت همون قاعده‌ای که خدا با ماست. حضرت امام باور داشت، با سلول‌های وجودش آیات قرآن رو وجدان می‌کرد.
بله.
وقتی خداوند میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا و بعد میگه که هر کس با خدا باشه خدا همراهی او میکنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، میگه که اگر از من کمک بخواید من کمکتون میکنم، و پیروز کسیه که با خداست و نابود کسیه که در برابر اراده الهی میسته. این وعده صادقه.
بله.
وعده شیطان که صدقی درش نیست، پروپاگانداست، به قول معروف بزرگ نمایی و پر کردن گوش و چشم و فریب دادنه. اینا وعده ها اصلا تعهداتشون، پیمان نامه هاشون هم همش دروغه، اینا به هیچی قائل نیستن. آره دیگه... اصلا ما ثابت شده دیدیم.
اینو نمیگیم محض این که حالا برجام رو پاره کردن ریختن دورا، یه موقع این ذهنیت پیش نیاد، حالا وقتی میگیم پیمان ها و
همه چی،
تعهدات و قرارداد هاشون هم بی پایه و اساسه، شاید ذهن ها بره سمت برجام که حالا اینو از برجام خواهد شد.
نه
میخوام یه چیز دیگه بگم. بند. برجام یک نمونه است.
بند.
شما اگر در تاریخ حکومت های مختلف یا دولت های مختلف آمریکایی بررسی بکنید، انقدر تعهدات بین المللی که اینها امضا کردن پیشنهادات خودشون بوده، به تعهد رسیده، امضا شده و خودشون خارج شدن از اون تعهد.
اصلا ببینید 400 تا اینا قرارداد با سرخپوستا بستن، 400 تاش هم نقض کردن تو کشوری که رفتن اشغال کردن. ببینید، من عرضم اینه که که ما اگر بخوایم نگاه کنیم به این که دشمن در رابطه با انقلاب چی میگه و انقلاب چه مسیری رو طی کرده و از نگاه اونها، از عینکی که اونا برامون طراحی کردند و سفارش ساختش رو دادند و خیلی خوشگل و شکیل و حالا با تکنولوژی روز و همه چی میخوام بزنن به چشم ما، انقلاب اونجوری ببینیم، اون یه نسخه در واقع بدلیه که شکننده است. برای همین کسی که بخواد انقلاب از اون دریچه نگاه کنه قطعا نمیتونه خیلی انقلاب رو خوب بشناسه. اما اگر بخوایم واقعیت انقلاب اسلامی رو بشناسیم باید همین رو نگاه کنیم. من یه چیزی شنیدم، یه چیزی دیدم که پیامی ظاهرا رهبر معظم انقلاب توسط وزیر محترم خارجه میده به وزیر خارجه پاکستان که آقا این رو به اینا بگید، و اون مضمونش این بود که از ائتلاف یمن خارج بشید، شما از ائتلاف ضد یمن، یعنی با سعودی ها و اون زمانی که اینا یارگیری میخواستن بکنن تو بحث یمن. و وزیر خارجه پاکستان برمیگرده میگه که چشم، ما این کارو میکنیم. وزیر خارجه ایران متعجب میشه، میگه که ما تو عالم دیپلماسی نه پاسخ سریع داریم نه پاسخ صریح. اینقدر با صراحت و با سرعت آریانه نمیگیم، میگیم حالا روش مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، بریم ابعادشو بسنجیم. چی شد شما؟ گفت ببینید یه روزی رهبر ایران که امروز رهبر معظم انقلاب هستن اومد پاکستان، گفتن 18 کیلومتر صف استقبال در زمان ریاست جمهوریشون هم رفته بودن دیگه، 18 کیلومتر صف استقبال کشیده شد. من به شما میگم اگر امروز رهبر ایران بخواد بیاد پاکستان بیش از 80 کیلومتر براش صف میبندن. نمونه ها شما تو همین مراسم هایی که برای شهید سلیمانی سرباز مکتب امام و سرباز ولایت تشکیل شد دیدیم دیگه. دوم، 40 سال از انقلاب شما میگذره، هر کس به انقلاب شما وصل شده، هر جریانی به انقلاب شما وصل شده مانده، و هر کس به آمریکا وصل شده نابود شده. نمونش گفت حزب الله لبنان یه جمعیت محدود بودن، به شما وصل شدن، الان روز به روز قدرت پیدا کرده. حماس تا قبل از اون در فلسطین ما شرایطی رو داشتیم که همیشه در واقع در حالت انفعال بودن. از اون موقع که جریان مقاومت فلسطین انتفاضه شکل گرفت به ایران وصل شد، روز به روز مقتدرتر قویتر و تونست ضربه بزنه، پیروزی به دست بیاره. اون منجنیقداران سنگنداز موشک پرانانی هن که امروز اگر کسی بهشون چی بکنه شهرک های صهیونیستی رو دارن هدف قرار میدن، و جنگ 55 روزه شد جنگ 8 روزه و حتی این آخری ها 2 روزه در واقع به نفع خودشون تمام کرد. بشار اسد رو همه جمع شدن به عنوان دوستان سوریه، نمیدونم فلان، اینا همه جمع شدن به نام، ولی چون اراده ایران این بودش که به اصطلاح حمایت از دولت قانونی سوریه بود، بشار موند، همه اونایی که اونا درست کرده بودن نابود شد. صدام اومد تمام و کمال خودش رو در اختیار آمریکا قرار داد، نابود شد. معمر قذافی اومد خودش رو تسلیم کرد، نابود شد. هر کی پیش شما اومده بزرگ شده، قوی شده. پس عقل حکم میکنه ما هم
با شما باش.
با شما باش. ببینید اینا واقعیت‌هایی که نمیگذارن بیان بشه. ما خود فرح پهلوی تو کتابش تو خاطراتش میگه که ما وقتی میخواستیم برای کشور نخست وزیر تعیین کنیم میرفتیم از سفارت انگلیس و آمریکا استعلام میکردیم، یعنی اجازه میگرفتیم، نه از وزیر خارجش، نه از رئیس جمهورشون، از سفارت اون کشور توی ایران. یعنی انقدر اختیار نداشتن که نخست وزیری رو تعیین بکنند که مثلا بعد سلسله مراتب، و ما الان تو ادارات یه سری سلسله مراتب داریم، سطح مکاتبات داریم، مثلا آقا مدیر کل با کی به اصطلاح مکاتبه میکنه، کی میتونه با کی مکاتبه، بالاخره یک سری نظمه که نظمی که برای شاه ایران در نظر گرفته
سفارت بود،
با سفارته و اون سفیر می اومد میشست اینجا تعیین تکلیف میکرد برای همین سفرایی که این تو کشورهای مثل ایران بودن. میری خاطراتشون رو میخونیم، این برای خودشون یک مثل این پادشاه این کشور،
یعنی همون رو میخواستم بگم در واقع شاه ایران این سفرای کشورهای مثل انگلیس و آمریکا بودن دیگه.
شما ببینید مثلا یه موقعی میاد سفیر انگلیس وقتی که اون حالا اون قضایایی که توی زمان پیش میاد، میاد میگه که شما رادیو آلمان گوش کردید به شاه، شما رادیو آلمان گوش کردید و نم چی، تعهد میده که دیگه رادیو آلمان گوش نده شاه توی یه مقطعی.
چقدر ضعیف.
و اصلا شما ببینید مملوه تاریخ ذلت. ما اولا پادشاه های قبلیمون درسته تو نظام ما هم دورانهای گذشتمون از همون 2500 سال که الان میگن دورانهای عزت زیاد داشتیم، دورانهای ذلت هم داشتیم. مخصوصا 200 سال منتهی به انقلاب رو حضرت آقا میگن دوران سخت و تاریکی بوده. ببینید حالا پادشاهای قبلی مثلا صفویه، قاجاریه، زندیه، هر کدوم میومدن خودشون در واقع یک ایلاتی بودن، یک طایفه‌ای بودن، یک مجموعه‌ای بودن، از یک استانی، از یک جایی بلند می‌شدن، می‌اومدن حکومت مرکزی رو با قدرت شمشیر و اینها به دست می‌گرفتن، یه مدت می‌موندن دیوان سالاری و شرایط و نمی‌دونم تنبل می‌شدن، یک سلسله جنگجو دیگه می‌اومد اینا رو شکست می‌داد، اونا می‌اومدن. هزار سال اینجوری حکومت دست به دست می‌شد تا اینکه میرسیم به دوران پهلوی. دو تا پادشاه ما داریم که ننگ، حالا خیلی هاشون ننگ بودن،
ننگ ترن اینا،
ننگ به خاطر اینکه اینا رو دیگران یعنی بیگانگان رو بردن نصب کردن، بیگانگان رو بردن تو این کشور نصب کردن و خودشون ادارشون کردن، کاملا ادارشون کردن و اینا جو ابزاری بیش نبودن و خیلی هم اینا رو مقتدر نشون دادن. همون پروپاگانداشون طوری بود که اصلا الان هم بعضیا به اشتباه میگن آی نمیدونم رضا شاه چنین چنان. رضا شاه زمانش نگاه کنید هر بیگانه‌ای که به کشور ما حمله میکرد و یا توی کشور ما میومدند به اصطلاح حضور فیزیکی پیدا میکردن، باید نمیدونم میرزا کوچک خان میرفت تو جنگلای شمال باشون درگیر میشد، اون یکی بعد، یعنی حکومتی کسی در مقابل اونها
نبود.
وقتی هم که اصلا اومدن انگلیس رو اشغال کردن، انگلیس اومد ایران رو اشغال کرد، اون کشتار 9 میلیونی که تو فیلم یتیمخانه ایران به خوبی ترسیم شد و این ورق افتاده تاریخ رو آورد رو کرد. ببینید اینا کجا بودند همون زمانی که اومدن. خود رضا شاه رو با اون قدرتمندی ظاهری و که نمیدونم میگن نونوا رو تو تنور میکردم چیکار میگه چیکار، وقتی برداشتن فرستادنش جزیره موریس چرا کوچکترین مقاومتی در برابر انگلیس، ما تو پادشاه این حکومت نیستی، این کشور نیستی، چرا دیگران باید برای تو تعیین تکلیف کنن کجا بری؟ معامله کردی پسرت بشه شاه، خودت بلند شی بری، اصلا نمیکردی هم میبردنت که بردنش.
بعد همه قدرتت برای اون نونوا بود، برای
قدرتشون برای این کشور بود. و مثلا ببین چجوری استفاده کردن. ما میبینیم قرارداد دارسی که بسته میشه، این قرارداد دارسی در واقع سال 1907-1908 بسته میشه و سال 1909 تو مسجد سلیمان اولین چاه نفت ما به استخراج میرسه. طوری بوده که بنا بوده که این قرارداد در واقع در یک مقطعی تمام بشه. رضا شاه میاد یه پوز ملی میگیره و در واقع توی اون کاری که انجام میده میاد این قراردادی که داشته تمام میشده، اصلا بعد از 60 سال بنا بود تمام بشه، وقتی که داشته این قرارداد تمام میشده بعد از مثلا اون زمانی که بنا بود تمام بشه، الان من درست حضور ذهنم تقریبا مثل این که دورور 33 و اینها بوده، سال 1933 اواخر دوره قرارداد میشه که بنا بوده تمام بشه، میاد اینو پاره میکنه، میاد پاره میکنه و وقتی که میاد این رو پاره میکنه خود رضا شاه دوباره قرارداد رو میده به عنوان قرارداد ملی تقی‌زاده میبنده و بعد توی اونجا حتی امتیازات جدید به انگلیسی ها میده. یعنی توی قرارداد قبلی قرار بوده که وقتی که دارسی تمام شد، اون قرارداد همون 60 ساله بود، قرارداد تمام شد، رضا شاه بیاد به صلاح، یعنی هر پادشاهی که بوده اینها رو